یه قدری بعضیاشون یک بلا تکلیفی رو برای بازار ایجاد میکنن، این قدری شاید تصمیم گیری رو برای در واقع فعالان در این حوزه سخت بکنه. به هر حال حالا مسئله برجام به طور مثال هست، خب موضع گیری هایی که در رابطه با وضعیت در واقع به سیاست های اقتصادی دولت میشه، حالا ما در خبرها هم داشتیم که حالا مثلا رئیس سازمان برنامه بودجه هم اظهاراتی داشتن در این زمینه، اینها تأثیر میذاره رو وضعیت بازار. نکته دیگری که یه وقتایی تأثیر میذاره بازارهای موازی هستن، مثل بازار طلا و ارز، بازارهای دیگری در این زمینه، اونها هم یک وقتایی تأثیرگذار هستن. سیاست های درونی بازار سرمایه، حالا مدیریت اونجا که وقتی اعمال میکنن دامنه نوسان، که حالا خدا رو شکر دامنه نوسان در واقع درست شد، اصلاح شد و مواردی از این قبیل، اینها همه تأثیر میذاره رو وضعیت بازار و یه قدری لازم هست که تصمیم گیرندگان در این حوزه، این کسایی که سرمایه هاشون رو آوردن، با یک بینش و یک نگاه دقیق تری به این موضوع ورود بکنن، دقت داشته باشن، به توصیه کارشناسان در این زمینه حتما توجه کنن و مواردی از این قبیل، نکاتی است که باید بهش پرداخته بشه.
بسیار ممنونم از شما آقای نعیمی، امیدوارم که شما دوستانی هم که در این بازار فعال هستی، در کنار صبوری که داشتید تا الان ماندی در این بازار، هم حرکت‌های معقولانه تری رو ببینید، همین که امیدوارم بشه شرایطی رو فراهم کرد که اگر قرار خرید و فروشی هم صورت بگیره بر اساس اون سیر منطقی بازارهای بورس باشه یا همون بازارهای سرمایه که در کشور خودمون هم در همین بازار هم بتونیم تجربهش بکنیم. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار و البته بخش نبض بازار بودید. این بخش تمام شد اما برنامه همچنان ادامه داره، در کنار ما باشید. ساعت 10:32 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونیم از همه شما شنوندگان برنامه نمودار، البته شما دوستانی که همین الان هم دارید برای ما پیام ارسال میکنید و در تعامل با ما هستید. یک مشکل فنی پیش اومده برای سیستم پیامکی ما، متاسفانه الان نمیتونیم پیام های شما رو ببینیم و بخونیمشون، اما امیدواریم که خیلی زودی مشکل برطرف بشه و در دل همین برنامه بتونیم دوباره مروری داشته باشیم بر پیام هاتون و مواردی که برای ما ارسال کردید. و البته بریم به سراغ خبرهای امروزمون و یک خبر برای مادران و پدرانی داشته باشیم که کودک شیرخوار دارن و از یک با مداهوای چالش شیر خشک بگیم. البته چالش شیر خشک فقط برای کودکان نیستش، این شیر خشک خیلی از محصولات هم استفاده میشه، یک شوخی بود برای پدرها و مادرها.
بله عرضم به حضور شما، حالا
بله
شما
برای کدومشه؟
شیر خشک البته برای نوزادان یک کالای استراتژیک محسوب میشه، این نکته است که حالا به حال باید بهش توجه کرد. اما عرض کردم این کالای استراتژیک، حالا بحث شیر خشک، با تصمیمات خلق و سایه مسئولان زیربط در واقع باعث شده که مواد اولیه مورد نیاز تهیه اون در گمرکات کشور ما تلمبار بشه. یکی از وارد کننده های ماده اولیه تولید شیر خشک که حالا امکان ترخیص محموله وارداتی خود از گمرک ازش سلب شده، میگه زمانی که اقدام به ثبت سفارش شیر خشک صنعتی کمچرب به عنوان ماده اولیه مورد نیاز تولید شیر خشک اطفال کردم، این کالا اون موقع مشمول ارزه 4200 تومانی بود و در گروه یک کالایی قرار داشت. بخشی از این ثبت سفارش انجام شد و ترخیص اون از گمرک ممکن شد، اما به یک باره موقع ورود بخش دیگه در این ثبت سفارش برای ترخیص اون به مشکل برخوردم، چرا که گروه طلایی و تعرفه واردات اون تغییر کرده بود.
یعنی در گمرک تعرفه واردات تغییر کرد؟
نه، این تو این فاصله ای که در واقع بخش از کالا رو وارد کرده، حالا با یک ارزی وارد کرده،
بله.
بعد
بخشش عوض شده، درست
به گفته صاحب بخشی از مواد اولیه بالا دپو شده تولید شیر خوش در گمرک، برای ترخیص محموله خودش نه تنها باید ما به تفاوت ارز دولتی و نیمایی رو پرداخت بکنه، بلکه امکان ویرایش سیستمی اون هم وجود نداره، یعنی نمیتونه بره حالا درخواستش تغییر بده بگه آقا اصلا من نمیخوام، حالا فقط باید ما به تفاوت بپردازه، باعث شده که این محصولات در واقع اونجا دپو بشه. این اقدام غافلگیرانه در واقع از طرف مسئولین نسبت به واردات هست. و حالا بعضیا میگن بعد از مدتی متوجه شدیم که مواد اولیه تولید شیر خشک از گروه طلایی از گروه کالایی 2 به گروه کالایی 27 تغییر کرده و این گروه در اصل مشمول کالایی است که به نوعی واردات اونها ممنوع هم محسوب میشه.
خب وقتی که جزء اول جزء کالا چطور میشه یهو از 2 برسه به 27؟
اصلا یک چیز ظاهرا عجیب و غریب هست. حالا یه بررسی هم که انجام شده، ماده اولیه تولید شیر خشک از سال 97 تا سال 98 در گروه کالایی 1 بوده، جزء کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی بوده، از فروردین 99 از لیست کالاهای مورد تخصیص ارز دولتی خارج شده، وارد گروه کالایی شماره 2 که واردات اونها با ارز نیمایی انجام میشه شده. الان هم طبق اون چیزی که در کتاب مقررات صادرات و واردات و سامان تجارت اومده، این کالا در اولویت ارزی گروه 27 قرار داره، یعنی از سال 97 تا 1400 بله چند پله این کالا جابجا شده و خب این باعث شده که این بلا تکلیفی رو برای خیلی ها ایجاد کرده و نتیجه این شده که مقدار زیادی از این کالا الان در گمرکات ما در حال دپو شدن هست. امیدواریم که فاسد میشه،
امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته، خیلی زود خبر ترخیصش رو بدن، حداقل وقتی ثبت سفارش با یه قیمتی میشه بر اساس همون قیمت ترخیص کالا هم صورت بگیره، برای ثبت سفارش های بعدی حالا هم قیمت تغییر بکنه هم گروه کالایی عددش انقدر متفاوت بشه.
آره این نکته ای که باید بهش بپردازیم راجع به این موضوع این هست که ما یک مبحثی داریم به اسم همسویی استراتژیک، یعنی وقتی که تصمیم عالی نظام این میشه که آقا بیایم بحث فرزندآوری رو تبلیغ بکنیم، بیایم فرهنگ سازی بکنیم برای رشد جمعیت، خب بسترش هم باید در دستگاه‌های زیرمجموعه بیاد ایجاد بشه، بله. از جمله حالا همین موارد مورد نیازی است که برای تغذیه کودکان مورد نیاز است. امیدواریم که مسئولین به این نکته توجه بکنند.
امیدوارم. و بریم به سراغ سخنان مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با یارانه‌ها.
بله، معاون محترم رئیس جمهور جناب میرکاظمی، البته قبلتر هم با یک صحبتایی که داشتن یه قدری حساسیت هم در یک مقطع ایجاد کرده بودند و حالا بعدن اصلاح شد نکاتشون. حالا نهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با حضور جناب آقای مسعود میرکاظمی رئیس محترم سازمان برنامه بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بهبود اثرگذاری هدفمند سازی یارانه‌ها برگزار شد. ایشون با اشاره به توزیع یارانه‌ها گفتند با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثر بخشی مطلوب و قابل قبولی در سفره در بهبود سفره مردم، شاخص کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمیشه. ایشون گفتن که رابطه یه منطقی بین رشد و مصرف وجود داره، به این معنی که وقتی مصرف بالا باشه در مقابل رشد اقتصادی هم باید بالا باشه، که این مهم تحقق پیدا نکرده و رشد مصرف اعداد بالایی رو نشون میده ولی در مقابل رشد اقتصادی حاصل نشده، لذا با مدیریت علمی و کارشناسی و اصلاح منابع هدفمندسازی تحقق این امر باید امکان پذیر بشه. حالا امیدواریم که این اظهار نظرها همونطوری که خودشون هم اشاره کردن بر مبنای علمی و کارشناسی باشه و منجر بشه که بله همه دوست داریم که این اتفاق بیفته، یعنی یارانه‌ها اثر بخش باشه و بله. مثمر ثمر باشه، ولی حالا نمیدونیم که این وضعیت، چون تقریبا در ادوار مختلف همه میان و همین راجبه به نگاه کارشناسی و علمی صحبت میکنن، ولی بیا برداشت‌ها از نگاه علمی متفاوت هست و من یاد شعر مولانا میافتم که میگه هر کسی از زن خود شد یار من.
امیدوارم که حالا این یاری رسانی ها که خیلی موقع ها تقریبا همه سال ما راجع به بخش تولید میشدیم که این یارانه ها هدفمند بشه بره به سمت تولید بیشتر، واقعا یاری رسانی بکنه در همون حوزه و اون رشد تولید رو هم در کنار رشد مصرف داشته باشیم و اتفاقات اقتصادی بزرگتری بیفته. و بریم به سراغ خبری راجع به ورود اولین محموله واکسن تک دوز برای 3 تا 17 ساله ها.
بله، در زمینه واکسن خب خدا رو شکر که چند وقتی است که داریم خبرهای خوبی میشنویم. آقای محمد حسن قوسیان مقدم دبیرکل جمعیت هلال احمر از شروع واردات محموله های 6 میلیون دوزی واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت در فصل پاییز خبر دادن و گفتن با ورود نخستین محموله 6 میلیون دوزی به ایران به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تا الان 46 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور وارد کرده. ایشون با اعلام واردات واکسن تک دوز برای سنین 3 تا 17 سال از امروز گفتن امروز 6 میلیون دوز واکسن کرونا تک دوز از مجموع 12 میلیون دوز توصیه شده برای سنین 3 الی 17 سال وارد کشور شده و تحویل وزارت بهداشت شده. ابراز امیدواری کردن از کشور چین وفای به عهد داشته باشه برای ادامه روند واردات واکسن و گفتن طبق برنامه‌ریزی انجام شده هر هفته یا هفته‌ای دوبار محموله‌های سنگین‌تری از واکسن کرونا که نوع اونها هم سینوفارم هست به کشور وارد خواهیم کرد. خب این خوبه که ما بعد از اینکه چند ماهی همیشه نگرانی داشتیم راجع به اینکه حالا مشکلات واردات واکسن وجود داره، مشکلات برطرف شده، موانع دیگه خدا رو شکر به حمد الله برطرف شده و الان خبرهای خوبی میرسه که اتفاقات خوبی در این زمینه در راهه.
امیدوارم که در همین بازه کوتاه مدت بتونیم خبر بدیم که واقعا تمام کشور واکسینه شدن و خیال خیلی همون از بابت خیلی از مسائل راحت تر بشه و
در آرامش بشه. انشالله برسه روزی که دیگه اصلا هیچ خبری نه در رابطه با واکسن داشته باشیم،
امیدوارم
کرونا و نه در امار تلفات و مرگ و میر.
امیدوارم که اصلا واقعا خبری داشته باشیم که کرونا در حد یک سرماخوردگی جزئی ضعیف و ضعیف‌تر شده و دیگه از اون ویروس خطرناک خبری نیستش. خیلی ممنونم آقای نعیمی و ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه نمودار، برنامه خودتون، پیام هاتون به دست ما قطعا میرسه اما الان امکان دریافت اونها رو و خوندنشون رو نداریم متاسفانه و مطمئن باشید که حالا در ساعات آینده و روزهای آینده حتما پیام های شما عزیزان مرور خواهد شد. چون ویژه شما دوستانی که به عنوان سرمایه گذار و تولید کننده برای ما پیام ارسال کردید 0990405590 این ساعتی که الان پیامک ما قطعه در اختیار شما دوستانه که بتونید در فضای مجازی برای ما پیام ارسال بکنید، اما فرصت رو از دست ندیم و باز هم همراه بشیم با پویش تولید و صدای یکی از شما دوستان شنونده رو در همین حوزه همین لحظه بشنویم.
بله
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله،
برای ما یک پیامک ارسال کرده بودید تحت عنوان بله. تولید کننده کفش مردانه در محدوده خیام بازار تهران
بله.
نیاز به سرمایه حدود 100 میلیون برای گسترش کار.
بله بله،
من میتونم خواهش کنم خودتون معرفی بفرمایید؟
من بیاتینیا هستم، عیسی بیاتینیا.
جناب بیاتینیا
جانم،
فروشتون چطور هست؟
داریم بیشتر مشتریاشون قدیمی هستیم، تقریبا 30 سال تجربه داریم تو کار. خب مشتریاشون حالا اونایی که میشناسیم بهشون چکی میدیم، اونایی که نمیشناسیم نقدی میدیم. همه صورت هست، با عمده فروش کار میکنیم، با تک فروش که خیابون مغازه داره
باشه. بازار فروش رو داری؟
کم و بیش بله داره، فقط اندازه سرمایه خود مشکل داریم.
فرمودید برای گسترش کار.
بله بله، الان در حال تولید، همین الان داریم تولید، الان صدای شرف شما میشنوید.
درسته،
داریم کار میکنیم. 100 میلیون و یه قسمتش یه وقت ابزارالات لازم باشه بخریم، یه قسمتش مواد اولیه مثلا چرمش و با توجه به این تورم و اینا تهیه کردن مواد اولیه و این چیزا شامل.
چطور شد الان با نمودار تماس گرفتید؟
رادیوم روشن بود، دیدم داره صحبت می‌کنه. من موقع برای شما اسمس دادم، داشتم برنامه رو گوش می‌کردم، دیدم گفت پیامک. خب من پیامک دادم، گفتم ان شاءالله که بشه.
ان شاءالله برای شما آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که کسی علاقمند پیدا بشه و این مقدار سرمایه رو داشته باشه و بتونه کانال.
بعد مطمئنم اگه زمان مثلا شما اگه همکاری مثلا بخواد ببینید شما شرایطتون چجوریه.
ما شرایط خاصی نداریم، ما فقط معرفی کننده هست. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، میشه که روز خوبی داشته باشیم.
بزرگوارید، دوست دارید شما. یعنی خلاص،
خدا حافظ.
بله بسیار ممنونم از دوست تولید کنندمون که نیاز به حدود 100 میلیون سرمایه داشتن برای اینکه کارشون رو گسترش بدن. دیگه در همون فضای کارگاهی خودشون هم بودن و ما صدای محیط رو داشته میشنیدیم.
بله، در واقع دو سه تا نکته مثبت داشتین در واقع تماسی که برقرار شد و پیامی که پخش شد. اولا این بود که ایشون برای گسترش کار میخواستن، یعنی کار اون دوره خواب و در واقع دوره‌ای که اصطلاحا میگن خاک خوری رو نداره، تولید داره صورت میگیره، حالا برای افزایش تولید نیاز به سرمایه هست. نکته دوم تجربه‌ای که بهش اشاره کردن نزدیک 30 خورده ای سال، خب این تجربه هم تجربه است که نشون میده این صاحب این کار در واقع بازار رو میشناسه، صنعت رو میشناسه، مشتری هاش رو میشناسه و احتمال و انتظار این هست که طبیعتاً برای گسترش کارش یک طرح پخته تری باید داشته باشه. و خب محلی هم که اعلام کردن در واقع حالا خیام بازار بزرگ تهران و اینها محدوده است که در واقع بورس این کار رو هست و بله. اصطلاحاً شرایط محیطی هم برای این کار وجود داره و بله شرایط کارم شاخصه کار هم که مثل این که کار عمده فروشی و در واقع تولید هست برای مشتریان عمده شون.
بسیار عالی، امیدوارم که اگر که دوست دارید که سرمایه گذاری بکنید و مشارکت داشته باشید برای ما پیام ارسال بکنید، ولی امروز لطفاً به 0990 40 555 90 پیام ارسال بکنید. ممنونم از شما آقای نعیمی و همراه با شما دوستان شنونده. بریم بخش گزارشیمون رو بشنویم که در رابطه با بخش اصلی گفتگومون و همون هم دریافت وجه و ممنوعیت دریافت این وجه در مدارس دولتی است.
فرزندی دارین که تو مدرسه دولتی ثبت نام کرده باشه؟
بله.
آیا مدرسه دولتی برای ثبت نام پول مطالبه میکنه؟
کمک به مدرسه که پارسال بودش، ولی پارسال هم گفتن دل بخواه.
خب این دل بخواه یه جوری اکراه داره دیگه، یعنی اگه کسی نپردازه نگران فرزندش هست.
میشه، خب بالاخره مدرسه دولتیه، اینجوری نیستش که بگیم که چون که مدرسه دولتی هیچی نباید پرداخته، بالاخره خرج داره، الکل میخواد، نمیدونم ضد عفونی میخواد.
خب این بایده چجوریه؟ میریم اداره آموزش پرورش میگه مطلقا، میایم اینور اولیا و مربیان میگن چرا باید، الان شما میگین باید. باید رو کی تعیین میکنه؟
باید مدرسه تعیین نکرده، یعنی اجباری نکرده، ولی باید از لحاظ خودمونه.
خب چه جوری از لحاظ خودتون؟ مثلا شما تو ذهنتون نمیگین که خب اینا که بودجه رو از اداره میگیرن، اینا که کمک های داوطلبانه دارن، چرا دیگه موقع کارنامه، موقع کتاب، موقع ثبت نام یه پیشنهادی به والدین میدن؟
حالا من تازه بچه‌م کلاس سومه، فعلا چیزی نخواد. فقط یه پارسال کمک به مدرسه بود، ما 50,000 تومان برای کمک به مدرسه.
فقط 50,000؟
آره.
اونم اجباری بود؟
نه، دل بخواه بود.
همین مبلغ رو چجوری ازتون خواستم؟ مثلا یه
دست کارنامه اومدیم گفتن نمیخواین کمک به مدرسه، ما هم 50 تومان کمک.
شنیدین مدارس دیگه ممکنه پول مطالبه کنن؟
دستای کارت خان داشتن، گفتن اگه مایلید کمک به مدرسه بدید موقع کارنامه گرفتن.
فرزندتون کلاس چندم؟
کلاس دوم.
مبلغ چقدر بود؟ معمولاً هر کی چقدر؟
اصولاً همه 100,000 150,000، مبلغای بالا هم بوده، بالای 500,000 تومان.
شنیدین چیزی راجع به مدارسی که یه جوری از والدین اجباری؟
بله، مدرسه‌های دیگه من شنیدم که 500 600 هم برای ثبت نام پول گرفتن.
مدرسه دولتی؟
بله، مدرسه‌های دولتی.
خودمون خود اختیاری بود داره. ولی اصلا چیز الزام نبوده.
خب اینو چجوری مطرح کردم؟ مثلا موقع دریافت کارنامه اومدن گفتن پول بدین یا کمک کنین؟
ولی قبل از ثبت نام اینا گفتن که هم چیزی هستش میتونید انجام بدید. گفتم آره.
شما هم فرزندتون اینجا ثبت نام کرد؟ آیا موقع دریافت کارنامه برای دریافت کتاب چیزی راجع به مبلغ بهتون گفتن؟
من تقریبا یه ماه پیش بچه‌مو بردم اول اینجا ثبت نام کردم، بعد گفتن که باید 300,000 تومان هدیه به مدرسه بدین.
باید اینو مطرح کرد؟
باید، یعنی گفتن اگه هدیه به مدرسه ندین ما کتابش رو بهتون نفید نمیدیم. منم گفتم ببینم یعنی چی آخه، چرا باید هدیه به مدرسه ندیم، نباید کتاب رو تحویل بدین؟ بعد من هدیه به مدرسه ندادم، بعد پنجشنبه رفتم بچه‌مو آوردم، کتابو بهش ندادم، گفتم برین از انباری خودتون بگیری. بعد من رفتم آموزش پرورش امروز، بعد آموزش پرورش رفتم پشتیبانی، گفتن که هزینه ارسال کتابو ما نمیدیم، مدیر میده. بعد مدیرم که از والدین میگیره دیگه، از پول عجیب خودش دیگه نمیده که. بعد هیچی دیگه، من دیگه مجبورم بیام 300,000 تومان پول هدیه به مدرسه رو بدم، بعد کتابای بچه‌مو بگیرم.
آقا همین الان شما گفتین همچین چیزی تو این مدرسه نیست، همین الان هم ایشون میگن همین مدرسه این اتفاق افتاد، چیه قضیه بالاخره؟
من نمیدونم، شاید اونی که من کارگرم اون به من هدیه حساب کردم به صورت حالا.
آخه من خودم به عنوان خبرنگار الان گیج شدم، یکی میگه بله اجباریه، یکی میگه نیست.
الان شما برین آموزش پرورش بخش پشتیبانی به عنوان یکی از والدین برین، یعنی اینجوری برین بهتون نمیگن که آیه اینجوریه،
یعنی جلو میکروفون همه میگن
نه. آره، من رفتم گفتم مگه بودجه نمیدین، مگه آموزش پرورش بودجه نمیده برای این کارا؟ گفت نه بودجه نداریم، اصلا به ما پول نمیدن.
بله، این داستان دریافت وجه در مدارس دولتی داستان هر ساله بوده و امسال هم داره تکرار میشه. آقای کفراشی، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، روی خط ارتباطی برنامه هستند تا در این رابطه پاسخگو باشند. آقای کفراشی، سلام بر شما.
سلام علیکم سرکار خانم فقی، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای نعیمی هم همراه
من. کفروشی عزیز،
سلام. آقای نعیمی، حال شما خوب الحمدلله.
متشکرم.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما باد. آقای کفروشی، ما دیگه فکر میکنم الان یه تقریبا 20 سالی هست فکر کنم که ما همیشه دوره حوالی مهر که میشه
یاد این داستان
رو داریم، همیشه تو رسانه بهش بله. میپردازیم که آقا مدرسه دولتی دارن پول میگیرن، آموزش اعلام میکنه نباید بگیرن ولی در مدرسه میگیره. حالا یه وقته گروکشی میکنن، مثل این موردی که در گزارش داشتیم، کتاب ها رو نمیدن، یه وقته حالا اتفاق دیگری. الان هم اخباری که به گوش ما میرسه، حالا اخبار غیر رسمی است ولی موثق، اینه که مثلا در مناطق 1 و 2 و 3 تهران یه وقته تا مبلغ 2 میلیون و 3 میلیون هم دارن مدارس دولتی میگیرن، در حالی که خب بارها در ادوار مختلف، در دولت‌های مختلف، با هر گرایش سیاسی که در واقع بودند، وزرای مختلف تاکید کردن که این اتفاق نباید بیفته.
حالا اینکه اسم هدیه هم روش میذارن، هدیه‌ای به مدرسه
که باید بپردازید این هدیه رو. این هدیه من نمیدونم داستانش چی هست اینا، بفرمایید برای موقعی کفراشی ببینیم میتونیم تو این پرونده این موضوع ببندیم یا نه.
امیدوارم.
باشم. خدمت شما عرض کنم که ما بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس، خود مدیران محترم میدونن که هر گونه در مدارس دولتی هر گونه وجهی به غیر از کمک‌های مردمی با هر عنوانی ممنوعه. خدمت شما عرض کنم که این قانونه، یعنی این چیزی نیست که هر وزیری بیاد عوض کنه، نه، این قانونه. کلاً هر گونه وجهی به اجبار در مدارس دولتی ممنوعه. ما کمک‌های مردمی رو داریم که به صورت در قالب کمک، عنوانش هم مشخص به کمک، یعنی هیچ اجبار و اکراهی تو زمینه نیست. خدمت شما هستم، حتی مدارس هیئت امنایی که دولتی هستن، فوق برنامه‌ای که مصوب می‌گیرن، اگر خانواده هم در واقع علاقه نداشته باشه میتونه شرکت نکنه و از پرداخت وجه در واقع میتونه در واقع انجام نده. ولی متاسفانه ممکنه بعضی از مدارس ما اجباری داشته باشن توی زمینه. من بارها هم گفتم، دوستان قبل از ما هم گفتن، ما اعلام کردیم هر مدرسه در واقع به اجبار مدارس دولتی بخواد بچی بگیرن، ما از طریق اداره ارزیابی منطقه، استان و وزارت پیگیری میکنیم. سال گذشته هم مسبوق سابقه هست که بچی گرفته شده و ما خدمتش ما کنم که بازرس فرستادیم و این پولا عودت داده شده به خانواده ها.
عودت هم داده شده پول؟
بله 100%. حتی ما پاسال، حتی مدرسه غیر دولتی هم داشتیم، حتی مدرسه غیر دولتی که پاسال مشخص شده مبلغی وارد کردن، یا حتی مدارسی که امکان گرفتن شهریه دارن، مثل مدارس شاهد، مثل مدارس سمپاد، که در واقع فوق برنامه بعد ارائه میدادن ندادن، مدرسه به ما گزارش داده، ما پیگیری کردیم و در واقع مدرسه رو ملزم به عودت این مبالغ به خانواده ها کردیم. الان هم خدمت شما و همه دوستان عرض میکنم اگر موردی در واقع اتفاق افتاد، حتما از طریق ما میتونه حضوری به ادارات ارزیابی ما مراجعه کنه تو مناطق، یا از طریق سایت هم میتونه. ما سایت شکایت داد میدیو داد آیار رو داریم که در
یه بار دیگه آقای کفرشی راه ها رو اعلام میفرمایید که آرامتر که دوستان بتونن یادش کنن.
از طریق اداره ارزیابی مناطق و استان ها میتونن مراجعه کنن. از طریق سامان شکایت مراجعه شکایت داد میدیو داد آیار که در واقع فارسی هم سرچ کنن، سامان شکایت وزارت آموزش و پرورش در واقع براشون میاد. اونجا میتونن هم بون در قالب گزارش به ما به اصطلاح برای ما مطلب بنویسن و مواردی رو میبینن تخلف صورت گرفته، یا هم با نام هم میتونن بنویسن که ما موظفیم کمتر از 7 تا 10 روز کاری در واقع به اینها ما پاسخ بدیم، به خود فرد کسی که شکایت کرده و نامش و کد رهگیری گرفته، و هر جا هم باشه پیگیری جدی میکنیم، چون واقعا برای ما مهمه با توجه به اینکه وضعیت کرونا هست، مشکلات اقتصادی خانواده دارن و در واقع کرونا زندگی و شغل و کسب و کار مردم رو تحت تاثیر قرار داده، ما خدمت شما هستم باید کمک کنیم که فضا آرام باشه. برنامه کافی مشکل وجود داره و مدیرای ما هم الحمدلله، ما 110,000 مدیر داریم، عمدتاً مدیرای ما مدیرای توانمندی هستن، قانونمندن، رعایت میکنن. حالا ممکنه در برخی از مناطق مواردی پیش بیاد، یا هر بعضی از همکارا تو مدرسه احیانا چنین مطالبات داشته باشن که موردی هست، این موارد به ما اعلام کنن، 100% به صورت جدی پیگیری میکنیم و انشالله که به قانون سعی می‌کنیم عمل کنیم. اگر هم یه موقع اتفاق بیفته برخورد لازم انجام خواهد شد.
آقای کفروشی خیلی کوتاه برای ما بفرمایید، چون خیلی میتونه این قضیه گمراه کننده باشه. ما کلا چند نوع مدرسه داریم؟
خدمت شما عرض کنم ما مدرسه غیر انتفاعی رو داریم. خب هم غیر دولتی محسوب میشن که اونها هر مدرسه بر اساس مثالات سامان سامان بره مبلغش از طریق شورای نظر مشخصه چه مبلغ بگیره.
خب تعرفش مشخصه. خب
آره.
غیر از غیر انتفاعی ها چی؟
مدرسه سمپاد رو داریم که درخشان هستن، اونم مشخصه چون مسببه قانونی دارن. مدارس شاهد هم داریم که اینها در واقع مبلغی به عنوان فوق برنامه میگیرن، مسببه دارن. دیگه بعد از این مدارس دولتی هستن، چه هیئت امنایی باشه چه مدارس عادی دولتی باشه، اینا گرفتن هر گونه وچی ممنوعه. گفتم فقط در صورتی به اصطلاح میتونن کمک کنن، چون خیرین در واقع کمک میکنن در واقع کمک های مردم. کمک مردم تعریف شده، تعریفش اینه که خود طرف با رضایت بده. خانواده هم همیشه کمک کردن، چون ما نگاه کنید ما مدرسه سرانه رو به اصطلاح بندک آموزش تعلق میده و به اصطلاح به مدارس، ولی خب برایش کفاف نده، ولی خانواده هم عمدتا خودش کمک میکنن برای بهسازی و در واقع شرایط بهتر و مطلوبتر برای فضای آموزشی. همیشه خیری خانواده کمک کردن، ما انتظار هم داریم که الحمدلله همیشه کمک میکنن و کمک هم خواهند کرد، ولی ما افرادی اصلا دست از لحاظ مالی و وضعیت مناسبی ندارن. ما اعلام کردیم اینا هر تو مرتبه اینا کمک کنه. بعد کتاب منو گوش کردم، اصلا دقیقاً همون مبلغی که بابت پول کتاب باید پرداخت کنن، هزینه هم بالاخره اصلا هیچ اجباری تو این که به اصطلاح گرو کشی کنن در قبال کتاب یا حتی کارنامه، ما اعلام کردیم اینا ممنوعه. من خواهشی دارم از شنوندگان محترم شما، اگر موردی هست حتما به این سامانه ما مراجعه کنن و یقین بدین ان شاء الله به صورت موردی به خود فرد اطلاع میدیم و در واقع پیگیری میکنیم و پاسخ هم پاسخ لازم داره خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای کفرشاله. فقط این سامانه هست برای طرح شکایات دیگه، درسته؟ تلفنی که ندارید برای پیگیری ها؟
تلفن خود ادارات مناطق هست، اما ما
راه اصلی از طریق سامانه است،
چون تلفن میکنه پاسخ داده نشه معطلی داشته، ولی سامانه در از دو سه دقیقه ثبت سامانه میکنن، ما بالاخره
کمتر
از 7 روز به پاسخش میدیم که به صورت مستدل اگر هم حتی پاسخی قانع کننده نشد، اینا از طریق اولین پاسخ منطقه میده، بعد اگر اونها مقابله شد استاد میره و نهایتا ما نهایت آخر پیگیری میکنیم به صورت در واقع جدی ورود پیدا میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای کفرشی برای توضیحات و همراهیتون. با شما خداحافظی
میکنیم.
وقتتون بخیر. ممنونم از شما دوستان، فرصت رو از دست دادیم. خبر خوب این لحظه ما اینه که سرمایه گذار برای تولید کننده کف شما پیدا شده. الان صداشون رو با هم بشنویم.
برنامه نموداره؟
بله.
تلفن پخش کردید برنامه، میخواستم 100 میلیون برای تولید کفش الان پخش کردم. من حاضر هستم که باهاش برنامه بذارم. جاده هستم، راننده کامیون هستم. برای کفش بود، گفت بازار 100 میلیون احتیاج داره که هم مواد اولیه بخره، دستگاه و چیزی بخره. الان در حال تو همین الان داره پخش میکنه.
بله. ممکنه خواهش کنم خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من هادی نصیری هستم از کرج.
بفرمایید علتی که به این موضوع عکس العمل نشون دادید چیه و چرا میخواید سرمایه گذاری کنید؟
والا پول بیکار دارم 100 میلیون دستم، گفتم بتونم هم رونق بدم بهش، هم یه سودی گیرم اون بیاد بالاخره حذف کنم تو زندگی.
معمولا برنامه یه نمودار رو میشنوید؟
بله، من هر روز تو ماشین گوش میکنم.
میتونم خواهش کنم نظرتون راجع به این برنامه نمودار بفرمایید؟
خوبه، برنامه خیلی خوبیه. بالاخره هر کسی مشکلاتی داره برای کار همیشه خیلی عالیه برنامه.
بله، خیلی ممنونیم از شما دوستانی که همراه ما هستید. سرمایه گذار هم معرفی شد، خدا رو شکر میکنیم بابت این همراهی ها. اما بریم خبرهای باقی مونده رو خیلی کوتاه مرور بکنیم و از ماجرای پیامک های جدید بگیم برای صاحبان کارتخان.
بله، اخیراً پیامک های با این مضمون برخی از صاحبان دستگاه های کارتخان ارسال شده که شما رو دارای کارتخان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی میباشید. جزئیات کارتخان های شما طی پیامک دیگری ارسال می شود. در صورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید. در همین رابطه آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اخیراً در مکاتبه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردند که این تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای تحقق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است که باید بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای نعیمی برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده. فردا برنامه نمودار نداریم، انشالله سه شنبه دوباره خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد. تا فرصتی دوباره، روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسین.